بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب بحول قوه الهی در مسئله 21 روشن شد که بالاخره مال زکوی متعلق حق اصحاب زکات قطعا هست و نمی شود گفت که مال بر ذمه طرف هست یا اینکه فقط حکم تکلیفی محض باشه. بعد سید صاحب قربه ایشون از مجموع ادله استفاده فرمودند که حق فقرا از قبیل کلی فی المعین نه کلی فی الذمه، بنابراین اگر فرض کردیم کسی زراعتش مثلا 10 تن جو یا گندم برداشت کرده یا 10 تن کشمش و مویز برداشت کرده، به فرمایش مرحوم سید 1 تن اگر سقیه به سقا است متعلق ملک فقرا و اصحاب زکات خواهد بود و هاکذا در 40 شات 1 شات، در 1000 درهم نقره 25 درهم و هاکذا در سایر موارد. طبعا یه خاصیت بیانی هم از نظر فقهی برش مترتبه و اون خاصیت اینه که اگر همه محصول زراعت را یک جا فروخ، مثل که الان دولت جمهوری اسلامی همه این مال را از کشاورز میگیره و کشاورز را پولش بهش میده، طبعا معلوم این مال یک عشرش ملک او نبود به مبنای مرحوم سید که کلی فی المعینه. حالا که یک عشرش ملک او نبود، ناگزیر بیع نسبت به یک عشر بیع فضولیه، زیرا مالک یک عشر از این گندم، یعنی 1 تن گندم یا 1 تن مویز یا 1 دانه از 40 گوسفند را مالک نبود و در این حال همه را فروخت. حالا عرض میکنیم، بله عرض میکنم دیگه، علل قاعد این بیع فضولی نسبت به یک عشر یا 1/40 گوسفند خواهد بود. اگر بیع فضولی بود، صحت این بیع و نفوذ بیع محتاج به اجازه مالک. مالکیان اصحاب زکاتند، فرد هم که مسلماً مالک نیست، پس بگیم عنوان حاکم شهر که ولی فقرا هستند، او باید نسبت به یک جو به این جزء کذا اجازه بده تا معامله تمام بشه و معامله مستقر شود ملکیت مشتری نسبت به مجموع این زراعت و مجموع حاصل مثلا کرم یا کرم و امثالها. این شیء علی القاعده. مثلا 2 مطلب در مقام یک مطلب این بود که قبلاً در خاطر شریفتون هست، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، در اون صحیحه فرمود اگر بعداً خود بایع زکات را پرداخت، ملک مشتری نسبت به تمام اون چه خریده مستقر خواهد شد، دیگه احتیاج به اجازه هم نداره، که این بحث قبلا گذشت در مورد من با اشیئن ثم ملک، کسی اگر مالی را فروخت و بعد مالک شد، گفتن علل قاعده اجازه میخواد در اون بیع فضولی، اما در صحیحه عبدالرحمن فرمود خیر، اگر بعدن همون بایعی که همه را فروخته آمد زکات را اخراج کرد، بیع مشتری مستقر میشه و احتیاج به اجازه جدید نداره. اون یه بحث بود که گذشت مفصوطاً صحبتش شد. مطلب دوم اینه که آیا همین که نیت کند آقای بایع، نیت کنه که بعداً مقدار زکات را بپردازه، آیا مجرد نیت او کافی است ام لا؟ سید می فرماید ولا یکفی عزمه علی الاداء من غیره فی استقرار البیع علی الاحوال. میگه عزمی که بکنه به این که بعداً من زکات را از بدل بدم و قیمت زکات را بدم، این عزم کافیه، در استقرار بیع نیست، منتها میفهمن عدل احوال. استاد خویی میفرمود که ما نفهمیدیم عدل احوال یعنی چه؟ مگه بنا هست که بدون انعزال و بدون پرداخت زکات به مجرد قصد این آقا مالک کل مال زکوی بشه و حق فقرا به عزم او ساقط بشه؟ این هیچ موجبی نداره. برای اینکه شمای سید و همچنین قائلین به اشاعه و همچنین همه فقهای شیعه فرمودن بالاخره یک عشر این مال مال مالک نیست، از دیدگاه اشاعه و از نظر خود سید یک عشر این مال مال فقرا و مال اصحاب زکات و مالک نه عشر را مالک. کجای فقه داره که اگر کسی عزم کرد که مال مردم را بعد بده معاملش درست باشه؟ حالا یک شخصی میاد خانه شما را میفروشه، عزمن بر این داره که بعداً رضایت شما را جلب کنه، حق داره مشتری در این مال تصرف کنه با اینکه میدونه مال بایع نبوده؟ قطعاً چنین چیزی نیست که به عزم و قصد آقای بایع حق فقرا از بین بره، و رضا جای احوت گفتن نبود، باید به صورت جزم همونطور که اول فرمودن بگن این معامله نسبت به عشر باطله یا فضولیه منطقه ارساق کرد اشاره فرموده اگر بعدن شخص صاحب مال زکات را پرداخت نسبت به اون عوش هم معامله مستقر میشه، احتیاج به اجازه جدید نداره. بنابراین این فرموده سید که میگه علل احوت موجبی براش نیست، باید بگه جزمن به مجرد عزم بر پرداخت قیمت زکات معامله نسبت به مقدار زکات به فضولیتش باقیه. علما بگیم که یعنی با فرمایش خود سید سازگار نیست، حال اون به یه مبنای است. بسیار خوب، بیایم بگیم در مورد خرما اینطور، چون مالک این حتی اونجا هم نگه میگم مالک ورثه است، حالا به فرض این که مالک ورثه بشن بگیم با عزم ورثه درست باشه، اما ایشون که خودش قائل به کلی فیلم معینه دیگه معنا نداره. به مبنای خودشون داره میگه که احوت، میگیم با فرمایش خودتون این حرف بیشتر سازگار نیست. خب این مسئله هم تمام. مسئله 32 مرحوم سید بفرمان یجود للسائی من قبل الحاکم الشرعی خرس و ثمر نخل والکرم بل و زرع علی المالک و فائدته جواز التصرف للمالک به شرط قبوله کیف شاء و وقته بعد بدو بالصلاح. خب در مسئله 32 می‌فرمان که میتواند کسی از قبل حاکم شهر و والی امور بره مال طرف را خرس و تخمین بزنه مال زکوی را و بعد به مالک بگه این مقدار شما زکات بدهکاری. خب یک بحث اینه که آیا اساساً خرس زدن جایزه؟ خب بله، این علل قاعده مقتضای اصل عدمه. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر ما گفتیم فقیر یک دهم مال را مالکه یا به صورت کسر مشاع مالکه و بالاخره به ای کیفیت، اگر در این مال فقیر سهم داره و اصحاب زکات حق دارن، خب علل قاعده در هر جایی باید مال ذی‌الحق به صاحبش برسه و الا اگر نرسید خب پر واضحه کسر الید علل قاعده ضامنه. بنابراین که فرض کنید شما زراعتی یا اینکه نخل خرمایی امثال ذالکی که داری یک عشرش ملک شما نباشه و متعلق حق غیر باشه، خب معلومه باید به صورت دقیق بدون کم و کاست حق طرف را بهش بدی. با تخمین و حدس نمیشه اکتفا کرد علل قاعده، چون که به خصوص در جایی که شریک انسان صغیر یا فقیری که عنوان کلیس باشه. یه مرتبه مثلا دو تا برادرن در یک مالی در یک گندمی خرمن گندمی شریکن، خیلی خوب، حالا اینجا با حدس و تخمین مهم نیست، چون طرفین راضی هستند، یا قرعه میندازن تو تمام. اما در جایی که یک طرف فقیره، اون هم یه عنوان کلیه، خب پر واضحه که با فرض شک در قلت و کسرت نمی شود به مشکوک اکتفا کرد، چون لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال احد الا بإذن صاحبه، لا تأکلوا اموالكم بینكم بالباطل، این باطل علی القاعده. الا اینکه نص وارد شده در خصوص نخل و همچنین کرم، در این دو مورد نص خاص وارد شده و اون صحیحه ابی بصیر باب 19 از ابواب زکات الغلات حدیث اول. صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا امر بالنخل ان یزکا یجیع قوم بالوان من التم و هو من ارض التم یعدونه من زکاتهم تمرن یقال له الجعرور والمعافاره ف قلیلة اللحا، گفتن لها یعنی چه؟ به قشر میگن لها، قلیلة اللحا عظیمة النوا و کان بعضهم یجیع بها عن التمر الجید، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تخرسوا هاتین التمرین ولا تجیعوا منهما بشیء ففی ذلک نزل ولا تیمموا الخبیث. اینجا پیغمبر اکرم فرمود که این دوتا را در خرس داخل نکنید، معافاره و ام جعرور را در خرس داخل نکنید. در روایات دیگر هم هست که پیغمبر عبدالله ابن رواحه را که می فرستاد برای جبای و خرس فرمود که این دو گونه از هم را داخل در خرس نکن. از این استفاده میشه که پس معلوم میشه در مورد نخل و کرم خرس جائزه و مانعی نداره، البته این در خصوص مورد تمر وارد شده. خب بعد آمدیم بلاوانی با توجه به این نص، از اینجا باید دیگه حکم به جواز تعدی کرد که جائز در مورد از کنم خرس دادن در نخ. در کرم هم صحیحه دوم، صحیحه سعد ابن سعد اشعری از مولای ما امام رضا علیه السلام، حدیث دوم از باب 12 از ابواب زکات الانعام، سألت ابا الحسن علیه السلام عن العنب هل علیه زکات او انما تجب علیه اذا سیره زبیبا، قال نعم اذا خرسه اخرج زکاته. که باز از این هم استفاده میشه، خرس در عنب هم جائزه. خب این دو تا دیگه اجتهاد در مقابل نص معنا نداره، بعد که فرموده میشود این دو را خرس زد، ما هم میگیم به تبع فرمایش ائمه هدا جائز خرص زدن. خب خاصیت خرص هم این میشه که وقتی خرص زد گفت آقا شما به مقدار 10 تن مثلا کشمش داری یا مویل یا 10 تن خرما داری و 1 تن باید به ما بعد تحویل بدی، به سیاه اونم قبول کرد، دیگه میتوانه مالک در همه مال تصرف کنه بعد از اینکه با قراردادی که بسته مسئله تمام میشه. که بسته یه درم تعبیر میکنه به اینکه این یک نوع معامله خاصیه، درسته، معامله ایست که حق فقرا را بر این آقا تثبیت کرد و این طرف هم قبول کرد که 1 تن خرما یک یا 1 تن مثلا مویز بده. حالا که قبول کرده دیگه به منزله بیع فزمه است، به منزله بیع سلفه و علال قاعده معامله تمامه و تصرف او هم در مال، در کل تصرف مالک در کل مال جائز میشه. و اما قبل از او خیر، قبل از اینکه چنین قرار دادی بین ساعی و مالک بسته بشه و متعلق زکات هم شده، ناگزیر حق تصرف در این مال مشاع نخواهد داشت. پس خرص این خاصیت دارد. بله؟ خب حالا بعد این بحث دیگه است. خواهد آمد، درسته. بعد اگر کشف خلاف شد خواهیم گفت که ارفاع شده در اینجا. بله. از چی استفاده کردی؟ بله. خب برای خاطر اینکه از این برمیاد که کنه یه امر مفروغون ان بوده که خرص بوده در کار، مطابق پیغمبر به عبدالله و رانا گفت که این دوتا رو که خرص نکن، پس معلوم میشه که اصل قضیه امر مسلمی بوده دیگه. اما آمدیم به جوب و گندم. سید بعد میفرماید بل زر، خرص در زر هم جائزه. گفتیم که مقتضای قاعده علالقاعده خرص نباید جائز باشه و بعد به همین اکتفا بکنیم، با توجه به اینکه تخمین خانقا کم زیاد داره دیگه، ممکنه اونطور مطابق با واقع 100% نباشه و در این مابین حق فقیر از بین بره. ولی در مورد خرص زرع به این روایت تمسک شده، صحیحه اول همین باب 12 از ابواب زکات الانعام، باز هم سیه سعد ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث قال سألته عن الزکات فی الحنتت و الشعیر و التمر و الزبیب متا تجب على صاحبها، صاحبها که واجب میشه زکات دادن. قال اذا ما سرم و اذا خرس، زمانی که خرس زد در اون زمان زکات واجب میشه. از این برمیاد که کأن خرس زدن در هنته و شعیر هم یه امر متعارف و امر اصلا که رایجی در بین مسلمان ها بوده، چون که سؤال از این بود که عن فی الهنتت و الشعیر و تمر و الزبیب، به این روایت هم تمسک شده. منتها مرحوم استاد خویی می فرمود که این روایت از اون روایاتی است که یرد و علمها الى اهلها، برای خاطر این که چون فرمود اذا سرم اذا ما سرم و اذا خرسه، خب آخه اگر ما سرمه یعنی وقتی قطع شد، خب وقتی که قطع کردن که دیگه وقت خرف زدن نیست. علاوه بر این که اساسا در زر تخمین زدن مشکل تره، برای اینکه چون در مثل مثلا خرما خب روی درخت و میوه دیده میشه، اونهایی که اهل خبرن نگاه میکنن به همون خوشه های خرما میتوانن کاملا حدس بزنن که این خوشه چقدر خرما داره. و یا همینطور در مورد از کنم که چیز از گنچی اناب، یعنی به اسلام مبید و انگور، اینها نه اون هم انبار نشده. فرض کردیم که روی خود زراعته، در زراعت اینطوره، حالا شما کشاورزی نکردی، یعنی ما دیدیم کشاورزی از کنم، من خودم که زیاد کشاورزی میکردم، اول میامدن حس میدن که بله امسال انشالله هر هکتاری 5 تن میده، اما بعد که کامبار مینداختیم و تمام میشد میدیدیم نفستون بیشتر نشده، چون که معمولا در زراعت ها اولا خوشه ها یک مقداری از بین میره به خاطر اینکهشون میخوابه، در اثر خوابیدن ممکنه که نه به قول ما شارجا به واشلو به داس بیاد و نه الان که از کنن کامبه ها اینا را جمع میکنن به این صورت از کنن که حاصل نشه و به دست نیاد. از اون گذشتم این که گاهی آفت هایی هست مثل همین آفت زردی که در اثر زیاد بارندگی در غیر موسم اگر پیش بیاد، این گندم های مقدار اون حالت پر بودنش رو از دست میده، ظاهر خیلی خوشه قشنگه، اما در اثر بعض از بادها یا بعض از آفت هایی که پیش میاد میبینی خوشه ظاهر داره ولی باطن خیلی دانه های ریز و کوچکی داره که به اصطلاح ما شارجه ما میگیم دبک. آقای چیزی آقای هاشف شما منطقه شما هم دبک میگن، گندم های باریکی درست میشه. لذا اساسا به قول استاد خویی میفرمون که مقدار اصلا خرس زدن در باب زراعت واقعا مشکله و به صورت تحقیق مثل با رؤیت در کرم و خرما دیده میشه در زراعت به این صورت حاصل نشه. بنابراین احوت این است که در مورد زراعت ترک بشه خرس. بعد سید میگه این یک نوع معامله خاصیه، مرحوم استاد میگفت معامله بودن این کار مشکلیه دیگه، باقی سخن را میگذاریم که فردا هم که میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها است و انشاءالله عید میلاد هم بر شما شیعان زهرا مبارک باشه. مثلا لا علی محمد و آل محمد.